سخنران امشب تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای تام هستند از کشور امریکا و موضوع جلسه قدم 11 دعا و مراقبه و مترجم خوب امشب سلماز عزیز. ضمن سلام و خوش آمد به شما دو عزیز، جلسه در اختیار شما عزیزان هست. سلماز جان،
Dear Tom, can you hear me?
Yes, I can hear you. Can you hear me?
Yes.
Okay. Should I start?
Yes, please.
All right. Thank you. And I'll speak in segments so you can follow the translation. You can do the translation.
That would be great.
All right. Good. Thank you. My name is Tom, and I'm an alcoholic. I'm based in Southern California in Los Angeles. And it's very good to be here. It's morning my time. I'm assuming it's evening your time.
سلام، من تام بیکر کلی هستم. من در جنوب کالیفرنیا هستم، در لس آنجلس، و اینجا صبح احتمالاً عصر شماست. Yes, it's night.
Yeah, that's right. I'll give you some quick details about myself. I'm 74 years old and I began drinking when I was about 18 in the university.
من یکم از خودم میخوام بگم. من 74 سالمه و وقتی 18 سالم بود شروع کردم به مشروب خوردن.
I did not grow up in a family that drank alcohol. Either on both sides of my family, my grandparents did not drink.
و تو خانواده من هیچ کس مشروب نمیخورد. تو هیچ کدوم از دو تا خانواده پدری و مادری من، پدر بزرگ و مادر بزرگ من مشروب نمیخوردن.
But when I went to the University of California at Santa Barbara, some young men that I lived with in the dormitory suggested that we go out drinking.
من رفتم دانشگاهی در سانتا باربرا کالیفرنیا و اونجا یکی از دوستای من توی خوابگاه به من گفتش که بریم بیرون مشروب بخوریم.
And so I did. I was a very immature freshman in college, and I also now know that I was very anxious, scared, uneasy about being in the big university.
من خیلی اون موقع تازه وارد این کالج و دانشگاه شده بودم و خیلی ناپخته رفتار میکردم. از طرفی بعدا فهمیدم که چقدر احساس ترس و وحشت و عدم آرامش درونم بود.
And so when I drank alcohol the first time, I got a great feeling of relief.
و اولین باری که مشروب خوردم واقعا احساس رهایی رو تجربه کردم.
And I began to drink alcoholically almost immediately.
و فورا شروع کردم به اینی که مثل یک الکلی مشروب بخورم.
I'll tell you a story that should confirm that I'm actually an alcoholic.
من میخوام یه داستانی رو بگم که تقریبا تایید میکنه که من یک الکلی هستم.
One month after I began to drink, I went down to Los Angeles to visit with my grandparents, my mother's parents who lived there.
یک ماه بعد از one month after you went to the university.
Yes.
من رفتم به من یه اتوبوس گرفتم و رفتم برای دیدن پدر مادر بزرگم.
And as I said, my grandparents did not drink. But when I looked in the kitchen, they went to bed. I looked in the kitchen. My grandmother had a large bottle, and I'm not sure if anyone in Iran drinks has seen this, but probably it was green creme de menthe, a liqueur.
And it was green.
screen from the men.
For sure, we don't have it.
Right, I didn't think so.
وقتی که من رفتم به خونه پدر و مادر بزرگم با اینکه اونم مشروب نمیخوردن من دیدم یه بطری بزرگ سبز رنگی که یه نوع لیکور مخصوصی بود که من نمیشناختم از من پرسیدن شما اینو تو ایران داریم منم گفتم نه فکر نمی کنم گفتم اینو مادر بزرگم داشت
My grandmother would add it to dessert because she thought it was a very elegant dessert to pour some of this over the ice cream.
و مادر بزرگی من عادت داشت یه ذره از اینو بریزه روی دسراش و فکر میکرد که خیلی دسر لوکس و شیکیه که یه ذره از این مشروب روش باشه.
I found that bottle and I drank the whole bottle.
من اون بطری رو پیدا کردم و تمامش رو خوردم.
1 month after I began to drink.
دقیقا یک ماه بعد از این بود که من تازه شروع کرده بودم به مشروب خوردن.
And if there's anyone on this call who is trying to decide if they're alcoholic or not, that is not normal drinking. Normal people do not drink an entire bottle of a liqueur like that at one time.
Yeah, I understand. و اگه کسی هست که روی این جلسه و نمیدونه واقعا یک الکلی چیه، اینو باید بدونه که یک آدم نرمال یا یک مشروب خور نرمال یه دونه بطری لیکور رو توی این مدت کوتاه یه دفعه نمیخوره.
And so I think that establishes clearly that I was an alcoholic almost from the very beginning of my drinking.
من کاملا ثابت میکنه که از همون اول که من شروع کردم به مشروب خوردن من یک الکلی بودم.
So I continued to drink from 1965 until 1987.
و من شروع کردم از 1965 تا 1987 مشروب خوردن.
I should add that I'm not here to talk about drugs, but I also began to do drugs 1 year later. It was 1966.
و من حالا درسته که توی جلسه الکلی از مواد مخدر صحبت نمی کنم ولی من یک سال بعد در 1966 شروع کردم به مصرف مواد مخدر هم.
I also began to meditate in
1966.
But unfortunately, the alcohol and drugs dominated my experience for the next 22 years.
ولی متاسفانه الکل و مواد کل اون تجربه من رو تسخیر کردن در 22 سال آیندهش.
So I'm not sure how familiar you may be with the 1960s and 1970s in the United States.
I'm sort of familiar.
Yeah. So it was a
with
very
Woodstock.
Challenging period. Yep.
در 1960 میگن نمیدونم که شما در 1960 و 1970 چقدر با امریکا و اتفاقاتی که اونجا می افتاد آشنا هستین. You mean the time of hippies and Woodstock and
exactly.
those times? Yeah.
And also, also a lot of politics, by the way. So I won't talk about that too much, but yeah.
من هم گفتم بله اگه منظورتون دوران هیپیا و وودستاک و اینجور چیزاست و همینطور یه عالمه اتفاقات سیاسی که اون زمان تو امریکا می افتاد دقیقا گفتن بله اون زمان دهه 60 و 70 اوج این اتفاقا بود.
It took me 8 years to complete my undergraduate degree.
Wow. و 8 سال طول کشید تا من تونستم این یعنی your BA. You finished your BA.
My bachelor of science degree. Yeah.
و لیسانسم رو تازه تونستم تو 8 سال بگیرم.
I was not born into an alcoholic family, but I then married into a family that was very alcoholic.
من به یه دایی خانواده الکلی به دنیا نیومده بودم، ولی بعد رفتم ازدواج کردم به یک خانواده بسیار الکلی.
They lived very near Washington D.C. and they drank morning, noon, and night.
اونا نزدیک واشنگتن دی سی زندگی میکردن و صبح زور شب مشروب میخوردن. What a paradise for you.
Exactly. Yeah, exactly. And in that family, my drinking was not really noticed because they all were drinking.
و توی اون خانواده بود که اصلا مشروب خوردن من به چشم نمی اومد برای اینکه همه داشتن حسابی می خوردن.
I will say this, my former wife's family, two uncles of my former wife's family killed themselves, almost certainly because of alcohol.
دو تا از عموهای زن سابق من خودشون رو کشتن به خاطر الکل.
And that is what I really want to talk with you all about. It's what we call in the big book and in the alcoholic, the AA literature, we call the spiritual malady or spiritual sickness.
و من اون چیزی که میخوام با شما صحبت کنم راجبش همین بیماری روحانیه که توی کتاب راجبش حرف زده شده.
When I grew up, I had a good, clear sense of values, of things that I believed were ethical.
وقتی من داشتم رشد بزرگ می‌شدم، یک سری ارزش‌های خیلی شفاف و مشخصی داشتم که چه چیزهایی توی دنیا برای من ارزشه.
But as I continued to drink, a gap began to form. If these are my values here, and these are my thoughts, my words, and deeds, a gap began to appear between them, one and the other. The values and the actions began to become extremely extreme.
و همچون که من داشتم بزرگ می شدم، اون ارزش های من و رفتار و گفتار اعمال من یک فاصله شروع شد بین اینا افتادن و این فاصله هی بیشتر و بیشتر می شد بین اون کارهایی که من می کردم و ارزش هام.
And that gap, I call that gap, that separation, the integrity gap, the gap in my ability to act in a way that's consistent with my values.
و این فاصله که باعث احساس جدایی من یعنی so this is also the separation.
That's right. Yeah.
که باعث احساس جدایی در من میشه، باعث میشه که من عدم امکان یگانگی و یکی بودن رو تجربه بکنم. اصلا نمیتونم یک پارچه باشم، تیکه تیکه میشم.
In our AA literature, it says that as active alcoholics, we experience pitiful and incomprehensible demoralization. I know that's a big phrase, but pitiful and incomprehensible demoralization.
و توی کتاب ما میگه که ما کم کم به وضعیت رقت‌انگیز غیر قابل تصوری کشانده میشیم.
And in English, demoralization can simply mean defeat, discouragement, feeling unable to live. That's one meaning of the word.
و این کلمه که ایشون گفتن همین وضعیت تأسف آور قابل تأسف رقت انگیز چیزیه که توی کتاب ما راجبش صحبت شده.
But there is an important second meaning of the word demoralization, which means a loss of moral direction, a loss of morality.
و یک کلمه این معنی دیگری هم داره که به معنی اینه که ما از مورال یعنی اخلاقیات جدا میشیم، یعنی بی اخلاق میشیم، یعنی به غیر از اینکه اون وضع تأسف بار رقت انگیز معنی لغویش هم میشه بی اخلاق شدن.
And I can give you a very simple example of what that actually means.
من میتونم به شما یه مثالی بزنم که اون معنیش چیه.
I was married for 15 years.
And 15 سال بود که من ازدواج کرده بودم.
I love my wife. She was a dear friend of mine.
But من عاشق زنم بودم، دوستش داشتم.
But I was unfaithful to her for 10 of the 15 years that we were married.
و من حدود 10 سال از 15 سال ازدواجم بهش وفادار نبودم.
And that was completely unacceptable to me. And yet I did it.
و این کاملا غیر قابل باور بود برای من ولی و غیر قابل قبول بود ولی من این کار رو میکردم.
And I need to say one thing right now. I don't do that today. I don't do that.
That's very good.
Yeah, no, I just want to make that point, right?
و من ایشون دارم میگن که و من اینو میخوام همین الان کاملا روشن بکنم که من امروز این کار رو دیگه نمی کنم.
But at the end of my and that's only one example. At the end of my drinking, I was suicidal.
و یه مثال دیگه هم که دارم اینه که در آخر مصرفم من کاملا همش افکار خودکشی داشتم.
And I had been in therapy for 8 years with psychiatrists, psychologists, social workers, many different people.
ما حدود 8 سال بود که با روانپزشکا و روانشناسا دائم می‌رفتم تراپی انجام می‌دادم.
But in many respects, I was simply a lost soul.
ولی من واقعا دیگه تبدیل شده بودم به یک روح گم شده.
And so when I finally came into Alcoholics Anonymous, I was an extreme case. I was miserable, I was demoralized, and I couldn't live with myself.
و وقتی که من وارد AA شدم در نهایت خیلی وضعم خراب بود. یک نمونه واقعا درب داغون بودم. حالت رقت انگیزی داشتم و خیلی حالم بد بود.
And that was in April of 1987. I was living in San Francisco at that time.
من این اپریل 1987 بود که من در سان فرانسیسکو موقع زندگی می‌کردم.
And my experience I also if they can see my screen, they can see many, many books in my apartment. I read a lot. I've done a lot of reading, a lot of intellectual work, but it didn't help.
و همونجور که شما میبینید من پشت سرم پر از کتابه. من یه عالمه کتاب میخوندم و خیلی احساس آدم های فریخته رو داشتم که باید دائم کتاب میخونن ولی هیچ کدوم از اینا نه برای من کار نکردن.
When I came into AA for the first time in the 22 years that I was drinking and using, I met people who understood what I was experiencing.
و وقتی که من وارد AA شدم بعد از 22 سال نوشیدن و مصرف کردن تازه آدمای دیدم که میفهمیدن من چی میگم.
I want to share with you one of the things I've done in recovery is to make a list of some of the ways that we diagnose alcoholism.
و من یکی از کارهایی که در بهبودیم انجام میدم اینه که یک لیستی تهیه میکنم از چیزهایی که باعث تشخیص این میشه که من ببینم الکلیزم دارم.
And here are some of the descriptions that come from the AA literature.
و این بعضی از اون توصیفاتیه که از کتاب AA میاد.
First one is the alcoholic cannot after a time differentiate or establish the difference between the true and the false.
یکیش اینه که یک الکلی بعد از یه مدتی که میگذره دیگه نمیتونه بین راست و دروغ رو تشخیص بده.
We are restless, irritable and discontented.
بیتاب، بدخلق و ناراضیه.
We have never really acquired the habit of accurate self-appraisal, seeing ourselves clearly.
ما هرگز نمیاد یک بررسی از خود دقیق داشته باشه. نمیتونه خودش رو دقیق ببینه.
We have an almost total inability to form a true partnership with another human being.
ما کاملا از این که بتونه یک شراکت و دوستی با یک انسان دیگر داشته باشه ناتوانه.
We are childish, emotionally sensitive and grandiose.
با خیلی بچگانه و نابالغ از لحاظ احساسی بیش از حد حساسه و دچار احساس خودبزرگبینی است.
And another list says we were having trouble with personal relationships.
و یه لیست دیگه میگه که ما با روابط خصوصیمون دچار اشکال هستیم.
We couldn't control our emotional natures.
و نمیتونیم ماهیت و ذات احساساتمون رو کنترل کنیم.
We suffered from misery and depression.
ما از احساس بدبختی و افسردگی در عذابیم.
We couldn't make a living.
ما نمیتونیم زندگی خودمون رو بچرخونیم و اداره کنیم و درآمد داشته باشیم.
We had a feeling of uselessness.
احساس بیهودگی میکنیم.
We were full of fear.
پر از ترس هستیم.
We were unhappy.
غمگین هستیم.
We couldn't seem to be of real help to anyone.
و به نظر میرسی که به درد هیچ کسی نمیخوریم.
So that's a very long list, but I can say almost every one of those applied to me in 1987.
من یه لیست خیلی بلند بالاییه ولی من میتونم بگم همه اینایی که گفتم در 1987 من اینا رو تمام این خصوصیات رو داشتم.
And it's very discouraging.
Yes. من خیلی ناامید کننده است.
So many people when they come into Alcoholics Anonymous, I've seen this many times, have a problem with the idea of God, that there's a God that can help them.
من خیلی دیدم اینو که افرادی که به AA میان با این ایده خداوند، خداوندی که میتونه به اونا کمک بکنه، این ایده رو نمیتونن راحت بپذیرن.
And I'd like to say at least two things about that.
من میخوام دو تا چیز رو در این مورد حداقل بگم.
One is, the first thing is, that God was not my problem. Tom was my problem.
اولی اینه که خدا هیچ وقت مشکل من نبود. تام همیشه مشکل من بود.
Exactly. And in psychology or psychotherapy, we have a word for what I was suffering from. It's called narcissism.
و ما در تراپی روانشناسی مباحث روانشناسی یک موضوعی داریم به نام خودشیفتگی یا نارسیسیسم که من از اون در عذاب بودم.
And the other thing is that many people when they read the AA literature, AA did have its origins in Christianity for sure.
مسلماً که AA یک سری ریشه هایی در مسیحیت ابتدا داشته.
But it's not a religious program in any way.
ولی در هر صورت اصلا برنامه مذهبی نیست.
When I got sober, I had been raised in a Christian tradition, but in 1968 I had begun to identify with Buddhism.
وقتی من پاک شدم Sorry, when you got sober, you were practicing Christianity or when you were growing up?
I grown up way in the 1950s and 1960s with Christianity, but by 1968, mm-hmm. my father died and I became more identified with Buddhism.
بله، ایشون گفتن که خب من قبل از اینی که پاک بشم و تا 1950 و 60 اون موقع من داشتم دین خودم رو که مسیحیت بود دنبال میکردم، ولی وقتی پدر من فوت شدن در 1968 من بیشتر خودم رو یک بودایی میدیدم.
So for over 50 years I now teach as a professor at a Buddhist university here in Southern California.
و من الان به عنوان یک پروفسور در جنوب کالیفرنیا در مورد بودیزم یا مذهب بودایی درس میدم.
And I'm sure many of you know this, but Iran has a very long and ancient history with Buddhism.
شاید شما هم این رو بدونید که ایران هم در زمینه بودیزم یک سرگذشتی داره.
So the point of that is simply to say, when I got sober, they told me whatever God, however I was defining God, I was whatever God I had problems with, that's not the God you're being asked to find.
وقتی که من پاک شدم به من گفتن که هر خدایی که الان باش مشکل داری اون خدایی نیستش که قراره تو ای ای پیداش بکنی.
I've been sober now for 34, more than 34 years, and I have friends in AA who are Christian, Catholic, Buddhist, Hindu, Islamic, Muslim. In all those traditions, and some others too. Some of them are pagans. There are people that get sober in a whole variety of religious experiences.
من الان حدود 34 ساله که در AA بیشتر از 34 ساله که در AA هستم و خیلی از کسانی رو دارم که اینجا مسیحی، بودایی، هندو، مسلمان و Sorry, what's pagans?
Pagan means sort of a very primitive belief in nature, for example.
Oh, okay. و یک سری دیگه هستن یک کسانی که مثلا خیلی به چیزهای ابتدایی اعتقاد دارن.
Yeah. So all of our ancestors, way before religion, were pagans. It's okay. Yeah, in any event, the point of all that is to say that belief, the challenge in Alcoholics Anonymous is for each of us to discover what we believe in most profoundly in our hearts.
در الکلی گمنام به ما کمک میشه که ما بتونیم به اون چیزی که واقعا باور داریم تو قلبمون دسترسی پیدا کنیم.
When I talk to new people in Alcoholics Anonymous, I often tell them, and if they're having a problem trying to identify what they believe, where their higher power is or who their higher power is, I tell them, pay attention to what touches your heart most deeply. Pay careful attention to what really touches your heart, whether it's your parents, your spouse, your siblings, your children, even your pets, perhaps. Pay attention to what most deeply touches your heart, and you will find your higher power.
و وقتی که من با تازه واردا صحبت میکنم که خیلی نگران این هستن که نیروی برترشون کیه یا چیه، میگم بهشون شما فقط دقت بکنین به اینی که چه چیزی قلب شما رو بیشتر از همه لمس میکنه.
And when I got sober, I was very argumentative.
و وقتی که من پاک شدم من خیلی دنبال جدال و بحث بودم.
I took 15 months, and I don't recommend this, but it took me 15 months to be able to complete the second step in AA.
و برای من 15 ماه طول کشید تا من بتونم قدم دو رو کار کنم در AA. و البته من اینو پیشنهاد نمی کنم.
I used to argue about the Serenity Prayer.
و دائم داشتم راجع به مثلا دعای آرامش بحث می کردم.
I was very intellectually arrogant.
و من از لحاظ طرز تفکر خیلی احساس غرور داشتم.
But I came finally to a belief that I still have full confidence in, a foundation for my recovery.
و من در نهایت به یک فونداسیون و پایه‌ای به این باوری برای این پایه رسیدم.
And that was important because I believe that the first three steps 1, 2, and 3 are the foundation for all the work that we do in recovery.
ما فکر می‌کنم این خیلی مهم باشه بخاطر اینکه قدم 1 و 2 و 3 من یک پایه و فونداسیونیه برای تمام کارهای دیگه‌ای که من توی 12 قدم می‌خوام بکنم.
And so I want to be clear, Tom, I personally, and the AA program doesn't need you to believe in one specific kind of higher power or God. You have you're a free person. You have the choice. You must find a higher power that really touches your own heart.
و واقعا من اینو باید برای خودم روشن بکنم که برنامه AA نیازی به این نداره که من بیام و یک نیروی برتری برای خودم پیدا بکنم. من نیاز به این دارم که یک نیروی برتری پیدا بکنم که قلب من رو بتونه لمس بکنه.
Because this challenge to find the values that are most important to each of us personally, it's the basic problem that all human beings have ever had. What is it worth living our lives in terms of?
So, sorry, what was the challenge?
It's what is it that's worth living our lives in terms of? What values, what higher power, what source of value?
من فکر میکنم که این یک چالش برای همه آدم‌ها که اون چه چیزیه که ارزش این رو داره که ما براش زندگی میکنیم، چه ارزش هاییه، چه نیروی برتریه، چه چیزیه که واقعا ارزش زندگی کردن رو داره.
And here's why it's so important.
و این دلیل اینه که چرا اینقدر مهمه.
In the very beginning of the AA Big Book, there's a section called the Doctor's Opinion.
در اول کتاب AA بخشی به نام نظریه یک پزشک.
And in that chapter, he says many important things. One is that he says we practice moral psychology in AA. That's an important concept.
و دکتر اونجا میگه که ما یک روانشناسی اخلاقی رو داریم روی این افراد. با این افراد کار میکنیم و این یک مفهوم مهمیه.
I understand, difficult concept, yeah. But the most important phrase that I want to bring to your attention is where he says, alcoholics must recreate their lives. They must recreate their lives.
یه چیز دیگه که دکتر میگه اینه که الکلی ها باید زندگی خودشون رو دوباره بازآفرینی بکنن و این بازآفرینی خیلی به نظر من مهمه.
And they must recreate, we must recreate our lives in the context of a higher power, a greater belief than my own narcissistic self.
و من باید این زندگی جدیدم رو بازآفرینی بکنم با مفهوم یک نیروی برتر، یک مفهومی فراتر از اون من نارسیسیست خودشیفته.
And so the steps 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are all steps that require me to rigorously and honestly look at my own life and my own behaviors, the things I talked about before.
و قدم های 4 تا 9 اونایی هستش که باعث میشه که من خیلی دقیق و جدی بیام و خودم رو و رفتارهای خودم رو بررسی بکنم.
And so with the help of people that had been sober long before me, I was able to begin the process of inventory, of looking at my own behaviors, the harms that I had done other people, and taking responsibility, honestly taking responsibility for those harms.
و به وسیله کمک اونهای کسایی که جلوتر از من این راه رو رفته بودن، من تونستم ترازنامه بگیرم، رفتارهای خودم رو مورد بررسی قرار بدم و خساراتی که به دنیا و اطرافیانم زدم رو ببینم و سهم و نقش خودم رو و مسئولیتش رو بپذیرم.
And so even now, after being sober for 34 years, I'm still involved in that process.
و هنوز بعد از 34 سال من درگیر این پروسه هستم و دارم انجامش میدم.
And it says in our literature, it says this in the AA Big Book, we have a daily reprieve or a daily relief from our alcoholism based on our spiritual maintenance of our spiritual condition.
Daily reprieve or daily?
Daily reprieve. It means relief or reprieve.
Relief. و تو کتاب ما هم میگه که این ما یک مهلت روزانه یا یک رهایی روزانه ای داریم که بستگی داره به اینی که چگونه از این حالتهای روحانیمون مراقبت میکنیم.
And so when I became sober, they taught me very carefully that as soon as I'm awake in the morning, before my eyes are even open, I should identify as an alcoholic and take the first three steps.
و به من اینو گفتن که من هر روز صبح که چشمامو باز میکنم حتی قبل از اینکه چشمامو باز کردم باید خودم رو به عنوان یک الکلی با قدم یک و دو و سه شناسایی کنم.
I did it this morning as I have for over 34 years.
و من امروز صبح همین کار کردم همون جوری که یا 4-5 ساله دارم این کار رو میکنم.
And when I get in the shower in the morning, I say prayers of gratitude for all the gifts I've been given, including clean water and the shower and the bed that I slept in and the roof over my head.
و وقتی که میرم داخل حمام صبح شروع میکنم که تمام اون چیزهایی که بابت شکرگزار هستم و به یاد میارم و به زبون میارم مثل آب تمیز، حمامی که دارم، تختی که توش تونستم بخوابم، سقفی که بالای سرم بوده.
My natural tendency as an alcoholic is to be ungrateful, to be not grateful for all the simple gifts that I've been given in my life.
و تمایل من به عنوان یک الکلی اینجوریه که بابت تمام اون چیزایی که بهم داده شده اصلا شکرگزار در زندگی نباشم.
And so for me, gratitude must be an active practice. I have to practice gratitude every day.
برای همین شکرگزاری باید یک تمرین فعالانه در زندگی من باشه. یعنی من هر روز باید این رو تمرین کنم.
And I'll tell you why. As an alcoholic, hundreds of times I would wake up in the morning and I'd think, oh, what did I do? What did I say? Who did I harm? Who did I offend? What did I do the night before? And I would feel great despair or concern or anxiety about what had happened.
و به عنوان یک الکلی من خیلی وقتا از خواب بلند میشم میگم این چه کاری بود کردم، این چه حرفی بود زدم، دیشب چرا این کاری کردم، این چه کاری تو زندگیم کردم و من با یک ناامیدی و یک حالت افسوسی که دارم صبحم شروع میکنم.
So I have to, I must actively contradict that sense of catastrophe or cataclysm or disaster that I had practiced so many times.
پس من باید این احساس فاجعه رو که دائم دارم تمرین میکنم رو یه جورایی برعکس بکنم.
And for me, that's when it helps most to think about the 11th step of prayer and meditation.
و این موقعیه که من یعنی قدم 11 خیلی بهم کمک میکنه. دعا و مراقبه اون موقع هستش که کمکم میکنه.
My home group here in Los Angeles is a daily 11th step meditation group.
این جلسه خانگی من در لس آنجلس یک جلسه تمرین قدم 11 روزانه است.
We've been meeting for 15 years.
15 سال که ما داریم با هم دیگه جلسه‌مون رو انجام میدیم.
And we meditate every morning for 20 minutes together. And today we're doing it online.
و ما 15 ساله که داریم هر روز 20 دقیقه صبح با هم دیگه مدیتیشن میکنیم، مراقبه میکنیم و البته الان جلساتمون آنلاینه.
And I'll explain why for me meditation is so important.
و من میخوام بگم که چرا برای من مراقبه اینقدر مهمه.
When we do our inventory work in AA, we begin to learn what the patterns of behavior have been in our lives and begin to take responsibility for those.
وقتی که ما شروع می‌کنیم به تراز گرفتن، می‌بینیم که الگوهای تکراری رفتاری ما چیه و ما شروع می‌کنیم که مسئولیت اونها رو می‌پذیریم.
When I meditate, I'm given the opportunity to begin to notice patterns of thought. The same thoughts that appear again and again and again.
و وقتی که من مراقبه میکنم میتونم الگوهای فکری مو ببینم که هی تکرار میشه.
And I can give you an example. My older sister is 78 years old
من هم میتونم یه مثال بهتون بگم. خواهر بزرگ من 78 سالشه.
She has been unhappy with me for my entire life.
و تمام زندگیش از دست من ناراضی بوده.
She lives in New York. Fortunately.
من در نیو. و خوشبختانه در نیویورک زندگی میکنه.
But it doesn't require any effort at all for me to think resentful, ungrateful, angry thoughts about my sister.
ولی هیچ دلیل نداره که من بخوام با رنجش و عصبانیت و افکار منفی نسبت به خواهرم زندگی کنم.
I've probably done that hundreds of times in my life.
و احتمالاً اینو صد بار در زندگیم یا بیشتر انجام دادم.
But it's a waste of my time, and it's a form of, I would call it demonic prayer, negative prayer.
Demonic.
You have demonic, like demons.
Like, oh, yeah.
Yeah.
و این مدت ها من به این روش زندگی کردم و مثل یک دعا گفتن شیطانی میمونه که من هی بشینم و از دستش عصبانی باشم.
And so through meditation, that's just one example, but when I notice that pattern of thought starting to emerge, I simply interfere, I interrupt the pattern, and I pray for her. I send her blessings and love and joy and happiness.
و وقتی که من در مراقبه یهو این الگوها رو میبینم، اونجاست که یه دفعه میتونم متوجهش بشم، قطعش بکنم و همونجا شروع کنم براش عشق و محبت و دعا بفرستم.
And I can use the same method for any person, place, institution that is creating trouble for me.
و من همین متد رو میتونم برای هر شخص، مؤسسه، جایی که این احساس ناراحتی و دردسر رو برای من درست میکنه، میتونم همین کار رو براش انجام بدم.
And so you can see through the process of meditation and prayer and inventory, continuing to take personal inventory, the three work together to create a possibility of spiritual progress for me.
و میبینیم که با ترازنامه گرفتن و دعا و مراقبه و یک این پکیج، این ستا با هم، امکان پیشرفت معنوی برای من وجود داره.
And so even today, that after sobriety for a long time, that's still my daily practice. Whenever I need to do that about anything, I try and focus on that.
و حتی امروز هم بعد از این سالهای هوشیاری راجع به هر مسئله‌ای که لازم باشه من همین کار رو انجام میدم.
And so how are we doing with time? Can you tell me?
I think we have like 6-7 minutes.
Okay, just a little bit more. Okay. And so the other, then following all of that, that's up sort of through the 11th step. On the 12th step, what I do is I do two things. One is, as I began to talk about the integrity problem, the gap between what my values were and what my thoughts, words, and deeds were, I can start to act on that as well.
و کم کم حالا وقتی من میام و وارد قدم 12 میشم، این چیزی که گفتم که بین ارزش‌های من و افکار، گفتار و اعمال من فاصله میفته، هی کم کم من میام اینا رو به هم نزدیکتر میکنم.
It says in the 12th step that we practice these principles in all our affairs.
ما توی قدم 12 میگه ما این اصول را در تمام امور زندگی خودمون تمرین میکنیم.
And so it means that the values that I'm starting to really be able to recognize in myself are now, I should be applying them in every aspect of my life.
و حالا معنیش اینه که اون ارزش هایی که من دارم میبینم و شناسایی میکنم، کم کم تو قدم 12 میام تو همه جنبه‌های زندگیم اونها رو پیاده می‌کنم.
So here's an example. Forgive me because I'm not clearly aware of how the pandemic, the COVID situation has been evolving in Iran. But it's been evolving very difficultly here in the United States.
It's still very challenging and horrible
here. I'm sure it is, yeah.
So are you going to...
Yeah, I'm going to say something about that, yeah.
و ایشون دارن میگن که منو ببخشید من نمیدونم که بیماری پندمیک و کووید چه جوری توی ایران بوده ولی توی امریکا بسیار برای ما چالش برانگیز بود منم گفتم توی ایران بود و هنوزم هست
We have people around us and I live in Los Angeles which has been very heavily impacted by COVID
من در لس آنجلس زندگی میکنم که به شدت تحت تاثیر بیماری کووید قرار گرفت.
We have people who are completely unwilling to believe that it even exists.
و ما آدمایی رو داریم که کاملا میخوان خودشون رو به این راه بزنن که اصلا وجود نداره این بیماری.
And I should say that I have worked in the sciences. What I do professionally is that I've worked in the sciences for over 40 years.
و اون کاری که من به عنوان شغل داشتم سالها این بوده که من در علوم کار می‌کردم در علوم مختلف.
And when I teach, I teach about environmental health and human health because I believe they're the same thing.
و وقتی که من درس می‌دم درباره سلامت محیطی و سلامت انسانی که به هم جفتش وابسته است و مربوط است درس می‌دم.
So it's very difficult for me when I hear people saying that they don't believe in COVID because COVID is simply a virus. It's not, it has no politics, it has no nationality, it has no personal identity with anyone. It's simply a virus. It's a fact of our lives.
و وقتی که آدم میان میگن ما اعتقادی به بیماری کووید نداریم این خیلی برای من سخته به خاطر اینی که این یه ویروسه این یه چیزی که وجود داره مثلا یه چیز سیاسی یا یه چیز معنوی یا یه چیزی زیستش که بشه راجبش مثلا انکارش کرد یک حقیقتیه یک ویروسیه که هست
And so the problem for me is that how do I respond with compassion and understanding to people who are actively making things worse for themselves harming themselves and others by not believing that COVID even exists or that it should be addressed by public health measures. So.
It should be addressed or shouldn't be addressed?
No, how people are denying that it should be. They're saying it should not be addressed because it's not real. And my problem is how do I respond with compassion and understanding to those people?
و حالا مشکل من اینه که با این آدمایی که دارن با این انکار خودشون زندگی رو برای خودشون و اطرافیان و مردم دیگه پر از دردسر میکنن و قبول ندارن که بیماری کووید وجود داره و حتی میگن که بهداشت عمومی اصلا نباید اینو راجبش صحبت بکنه و مطرح بکنه من چجوری میتونم با این افراد با عشق، شفقت و درک و تحمل رفتار کنم
And here's the point with respect to the 12th step My anger, my resentment, my judgment of those people is not going to solve the problem. It doesn't solve the problem.
و اون چیزی که قدم 12 و حالا کل 12 قدم به من میگه اینه که عصبانیت، رنجش و قضاوت من در مورد این آدم ها این مسئله رو حل نمی کنه.
And so from both an AA program perspective, an AA perspective, but also in my case from a Buddhist perspective, my job, my task is to find skillful ways to try and talk with people who are still resisting what must happen.
و از طرف حالا از دیدگاه AA برای من و حتی از دیدگاه بودیزم من کارم اینه که چجوری بتونم با این افراد صحبت بکنم که اونها اون کاری که لازمه رو انجام بدن.
And the same thing, unfortunately, applies in other areas. For example, I've worked in the environmental sciences for over 40 years, and I work on climate change problems as well. And it applies
to... به همین جور این توی مسائل دیگه مثل علوم محیطی یا مثلا گرمایش زمین، مسائل دیگری که من تو این زمینه ها کار کردم و درس خوندم و درس دادم هم وجود داره. So you're saying that you should see how to talk to them skillfully.
We need, that's right, exactly. That the challenge for us, if we're going to practice these principles in all our affairs, we need to be able to speak with people, not be angry and judgmental and crude. We need to be able to speak in a skillful way with them to help them understand what needs to change.
و در هر صورت برای ایشون این چالشی که وجود داره اینه که چجوری بدون عصبانیت و قضاوت بتونم با اون افراد صحبت بکنم که اونها هم اون حقیقت رو اونجوری که لازمه ببینن و براشون اقدامات لازم رو بکنن.
And so the problem, whether we're talking about COVID or climate change, or by the way, if we're talking to a newcomer in Alcoholics Anonymous, it's the same problem. How do we find a skillful way to communicate in a way that's helpful to myself and to others, not going back to resentment, judgment, anger, any of those things? Whether you're a newcomer in AA and I'm talking to you, or you're someone that needs help with environmental problems or with health problems, it's all the same problem. I need to find skillful ways to be able to speak with you.
و به هر حال هر چی که راجب بیماری کووید باشه، راجب گرمایش دنیا باشه، صحبت کردن با یک الکلی تازه وارد باشه، من لازمه که یاد بگیرم به روشی که مفیده بتونم با اون افراد صحبت بکنم.
Okay. So I think that's what I have to say this morning, my time. This is evening, your time. I'm very grateful for the opportunity to speak with everyone.
Thank you very much for your great share. ایشون گفتن که من این چیزی بود که میخواستم این صبح که عصر و شب شما میشه با شما در ارتباط صحبت بکنم. It was a pleasure translating you.
Thank you for your help.
نختر جان ما تمام شدیم.